بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سوره نصر سوره مدنی به سوره توبیع هم شهرت پیدا کرده. محور این سوره بشارت است به نصرت الهی و فتح الهی و به دنبال اون سه تا تکلیف معین شده: تسبیح و تحمید و استغفار. چند پرسش اساسی درباره این سوره مطرحه که باید پی بگیریم. اول اینکه مقصود از نصرت در این آیه چیه؟ نصر الله به لحاظ مصداقی. دوم، مراد از فتح چیست در این آیه؟ آیا نصرت و فتح خاصی مراده یا در واقع نه، ناظر است به هر نصرت و فتحی که واقع می شود؟ البته نصرت و فتح به همون معنای قرآنیش که باید بحث بکنیم. نکته دیگر که کمک میکنه به روشنایی این موضوع این استش که اصولاً کاربرد واژه نصر و واژه فتح در قرآن چیه؟ چه شاخصه هایی دارن؟ یعنی چه حادثه ای با چه شاخصه هایی میتونیم بگیم که مصداق نصر الله هست و چه حادثه و چه شاخصه هایی مصداق فتح الله هستش؟ نکته دیگر این استش که در آیه سخن از ورود مردم شده به دین، برخلاف دیگر تعبیرهایی که در قرآن کریم هست که تعبیر اسلام داریم، اسلمو یا آمنو یؤمنون، در اینجا نه واژه اسلام به کار رفته، نه گفته موقعی که نصرت و فتح الهی می آید مردم اسلام می آورند و نه فرموده مردم ایمان می آورند، فرموده مردم داخل در ایمان می شوند، داخل در دین می شوند. آیا مراد از داخل شدن در دین اسلام آوردن است یا مراد ایمان آوردن است؟ یا قرآن مبهم گفته و مراد یک چیز دیگری هستش غیر از این دو واژه‌ای که معنای صریح و روشنی دارند؟ نکته دیگر این استش که آیا میان سه تکلیفی که در این سوره شده با سه بشارتی که داده شده یک رابطه و نسبتی برقراره؟ چون سه تا بشارت در آیه هست، یکی نصرت الهی، یکی فتح الهی و یکی داخل شدن مردم گروه گروه در دین اسلام. به دنبالش می‌فهمم فسب به تسبیح کن خدا رو، حمد کن خدا رو و استغفار کن. این سه تکلیف به تسبیح و تحمید و استغفار آیا یک نسبتی با سه بشارت داره یا اصولا این دعوه قرآنه که به تعداد بشارتها یا لطفهایی که می کند تکلیف معین می کند؟ آیا داریم مواردی در قرآن این گونه یا نه نسبتی نیست؟ به لحاظ تعداد نسبتی و نکته‌ای در میان نیست. نکته بعد این استش که اگر نسبتی برقرار است چه رابطه‌ای بین این سه تکلیف و سه بشارت است، خصوصا بین استغفار؟ یعنی چرا پیامبر بزرگوار اسلام یا چرا امام بعد از پیامبر بزرگوار اسلام اگر مخاطب این آیات هستش بعد از اینکه نصرت الهی می آید و فتح الهی می آید باید تسبیح بکند و تسبیح و چرا بعد از ورود مردم بدین باید استغفار بکنه؟ اصولا استغفار چه ربطی دارد به نصرت الهی یا چه ربطی دارد به ایمان آوردن مردم یا اینکه مردم داخل در دین بشوند؟ این ارتباط به چه معنا هستش؟ اینا نکاتی هستش که انشالله باید به یک جمع‌بندی برسیم و به پاسخهای درخوری درباره این سوالات برسیم. بحث رو در چند بخش پیش میگیریم. ابتدا یک بررسی میکنیم در آیات قرآن، ببینیم اصولا نصر الله یعنی چی؟ چه ویژگی و شاخصهایی داره تا بتوانیم یک مصداق روشنی برای نصر الله در این سوره پیدا بکنیم و همچنین واژه فتح که در این سوره آمده. یه بررسی که در آیات قرآن بکنیم که ناظر هستش به نصرت الهی، این نکته در واقع روشن میشه و برجسته میشه که واژه نصرت خداوند متعال نوعاً در قرآن کریم در مواردی که میخواهد یک یاری، یک امدادی، یک گشایشی برای جامعه دینی داشته باشد، خصوصا در برابر دشمنان، اینجا واژه نصرت رو به کار ببره. به این معنا که خداوند متعال یاری کردنش رو در زندگی فردی، یعنی موقعی که میخواد من یک فرد مؤمن رو یا فرد متقی رو کمک کنم، یاری کنم، واژه نصرت یا به کار نرفته یا خیلی کم به کار رفته. نوعاً واژه امداد به کار میره، واژه تأیید به کار میره، واژه رحمت و تسدید و این نوع واژه ها به کار میرود. البته در روایات تسدید داریم، در آیات قرآنی کریم واژه‌ای داریم که معنای تسدید یعنی تقویت باطنی دل و قلب رو داریم. خب اما درباره این رویکرد خداوند متعال، لطف و رحمتش و نسبت به جامعه دینی در برابر دشمنان، نوعاً با واژه نصر و واژه فتح این رو روشن کرده و بیان کرده. و مراد از امداد خداوند متعال، یاری کردن به جامعه دینی در برابر دشمنان، مراد هر یاری نیست، یاری که به گونه خارق العاده و غیر عادی باشد، یعنی از طریق امدادهای غیبی باشد. اون امدادهایی که بر اساس همین علل و اسباب طبیعی روشن هستش و باز نوعاً واژه نصر به کار نرفته، نوعاً این واژه در این موردی با این شاخصهایی که بنده عرض کردم به کار رفته، وجه غالب حداقل این هستش. باز ما این موارد رو که بررسی میکنیم ببینیم قرآن کریم چند مورد رو از مصادیق نصرت خودش نسبت به جامعه دینی برشمرده. یکی از اون مصادیق تصرف در ذهن و دل دشمنان اسلام است و هدایت پنهان اندیشه ها و عزم اونها. قرآن در مواردی میگوید ما شما را یاری کردیم، چون در تشخیص و فکر و اندیشه دشمنانتون اختلال ایجاد کردیم. گاهی وقتا میفرمایید ما شما رو یاری کردیم، چون در رویکردتون با دشمن، در مقابلتون با دشمن ما یه کاری کردیم دچار خطایی در تشخیص بشید، دچار خطا در تصمیم گیری بشید. یعنی یک تصمیمی که عقل مصلحت اندیش میگه یا تشخیص اون عقل رو شما نداشته باشید، اختلال در تشخیص و در اندیشه. حالا مصادیقش رو عرض میکنم. مورد دیگر فعالسازی برخی از علل و اسباب طبیعیه. قرآن کریم میفرماد که ما در فلان حادثه شما رو یاری کردیم از طریق بادی که فرستادیم بر علیه دشمنان، یا میفرماید ما شما رو یاری کردیم با نزول ملائکه. نزول ملائکه باعث شد که شما یاری شوید و نصرت پیدا کنید و غلبه پیدا کنید. یا ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان شما، یا بالعکس تشجیع دشمنان شما. اینا خیلی مهمه. میفهم من شما رو یاری کردم چون دشمنانتون رو تشجیع کردم که با شما سخت برخورد بکنن و بر علیه شما اقدام به جنگ بکنن. یا ایجاد آرامش و اطمینان در دل شما ها و تشجیع شما مؤمنین در مقابل دشمنان. اینها رو قرآن کریم نوعاً از مصادیق نصر الله شمرده. برخی از آیات رو به مرور در واقع یک بررسی میکنیم. قرآن کریم در آیه 124 سوره آل عمران موقعی که میخواد مسئله جنگ بدر رو بیان کنه می‌فرماید که لقد نصرکم الله به بدر، ما شما رو در حادثه بدر یاری کردیم، در جنگ بدر. خب جنگ بدر مسلمین حدود 313 نفر بودن، مشرکان حدود 1000 نفر، 960-70 نفر بودن، سه برابر مسلمین بودن. مورخین گفتن که همه سربازان دشمن دارای مرکب بودند و دارای شمشیر بودند و زره بودند و یعنی ابزارالات جنگیشون کامل بود. اما 313 مسلمانی که در مقابل این دشمن قرار گرفته بودن، میگن دو تا اسب داشتن کلن، 8 تا شمشیر داشتن و 6 تا زره. این 313 نفر با 8 شمشیر و 6 زره و 2 تا اسب در مقابل 1000 نفر که همه ابزار جنگیشون فراهم هست. قرآن کریم میفرماید که ما در ذهن شما اختلال ایجاد کردیم که یک موضعی رو انتخاب بکنید در اون محدوده بعد، چه موضعی باشه که نتونید فرار بکنید و حتما اونجا باید میموندید برای جنگ و جنگ رو تا پایان ادامه میدادید. ما این کار رو کردیم، شما اون نقطه رو انتخاب بکنید. و یک کاری کردیم، مشرکین که از مکه حرکت کردن به سوی بعد، یک نقطه از بعد رو انتخاب بکنن، اون نقطه بلندی باشه، رو تپه ها رو اونا انتخاب کردن، پایین تپه دشت رو شما انتخاب کردید. اونا موقعیت خیلی خوبی داشتن، شما در شنزار بودید، این پاتون به درستی حرکت نمی کرد، اونا به راحتی میتونستن حرکت کنن و شما رو دور بزنن و به شما حمله کنن و شما رو از بین ببرن. توجه بفرمایید، این نکته رو در آیه 42 سوره انفال میفرماید: از انتم بالعدوه دنیا، شما در اون قسمت پایین بدر بودید، و هم بالعدوه القصوى، اونا روی تپه ها بودن، بر شما اشراف داشتن، ولو تواعدتم لاخلفتم فی المیعاد، اگر من این کارو نمی کردم، من ذهنتون رو هدایت نمی کردم، شما خودتون می خواستید مشورت کنید با هم دیگه و مصلحت سنجی کنید، هرگز این نقطه رو انتخاب نمی کردید و قبول نمی کردید. اگر می خواستید با مشرکان در واقع گفتگو کنید که موضع جنگیتون رو باز مشخص بکنید، باز به توافق نمی رسیدید. چون به توافق نمی رسیدید، جنگ صورت نمی گیره. ولی چون من خواستم که جنگ صورت بگیره، ازا کاری کردم با میل خودتون برید و در این چنین نقطه‌ای قرار بگیرید و اونها در چنین نقطه‌ای قرار بگیرن. مورخین میگوین که کسی از مدینه به سمت مکه میرد، ابو جهل یا ابو سفیان جلوی او رو گرفت، گفت از سپاه مدینه خبر داری؟ گفت بله، اونها رو دیدم. پرسیدن چگونه اونها رو دیدی؟ گفت اونها یک موضعی رو برای خودشون انتخاب کردن که معلوم میشه که تعمدن آمدن تا آخرین قطره خون بجنگن، قصد فرار ندارن. من جز کشتن و کشته شدن در این لشکر ندیدم، به خاطر اون وضعیتی که داشتن، موقعیتی که داشتن و اینها. قرآن میفرماد ما این کارو کردیم. چرا؟ لیغزی الله امرن کان مفعولا، به خاطر این که ما اراده کرده بودیم این جنگ در بگیره و مشتکان شکست بخورن، و باید یک کاری می‌کردیم که شما در واقع جنگ رو اقدام بکنید و فرار نکنید و از جنگ منصرف نشوید و همچنین مشرکان. باز در آیه 43 و 44 اینو بیشتر توضیح میدهد. میفرماید از یوری که هم الله فی منامک قلیلا، ای پیامبر، قبل از جنگ بعد من در رویا واقعه بعد رو به تو نشون دادم، لشکر دشمن رو در چشم تو کم نشون دادم. از یوری که هم الله فی منامک قلیلا، تعداد اونها رو کم نشون دادم تا شما شجاعت پیدا کنید و انگیزه بر جنگ پیدا کنید. ولو اراکم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر، اگر من واقعیت رو به شما نشون میدادم، همه لشکر رو با همه تجهیزاتشون نشون میدادم و تو این رو برای مسلمین تعریف میکردی خوابت رو، لفشلتم ولتنازعتم، دچار سستی و فشل میشدید، نزاع میکردید، یعنی مسلمین نزاع میکردن و آماده جنگ نمیشدن، حرکت نمیکردن برای جنگ. ولکن الله سلمه، خداوند یک کاری کرد که شما از اختلاف و انصراف و در واقع خودداری کردن از جنگ به سلامت بمانید، یعنی تشجیعتون کرد با این کار. خب بعد چه شد؟ و از یوری کموهم و از یوری کموهم و از یوری کموهم از التقیتون فی اعینکم قلیلا. و به یاد بیاورد اون زمانی که شما رفتید در اون صحرا قرار گرفتید، همون روزی که آماده جنگ شدی، من یه کاری کردم. شما موقع که این دوتا لشکر در مقابل هم قرار گرفتی، هم شما تعداد اونها رو کم دیدی، هم اونها تعداد شما رو کم دیدن. شما تعداد اونها رو کم دیدی تا تشجیع بشید برای جنگ، اونها تعداد شما رو کم دیدن تا تشجیع بشن برای جنگ. شیطان رو وادار کردم که رفت به صورت یک انسانی مجسم شد برای مشرکان قریش و اونا رو تشجیع کرد تو جنگ بعد. گفت برید، اینا تعدادشون کمن، ضعیف هستن، مرد جنگی نیستن، اگر حمله کنید اونا رو از بین میبرید. و از زین لهم و شیطان اعمالهم و قال لا غالب لکم الیوم من الناس و انی جار لکم فلما تراعت الفئتان نکس علا عقبیه. به من شیطان رو تشجیعشون کرد به صورت یکی در واقع از مردم اطراف مکه که او رو می شناختن خودشو در اون چهره قرار داد، گفت شما پیروز میشید، منم با شما هستم. ولی موقع که ملائکه ما رو دید شیطان در واقع صحرای بعد که آمدن برای هلاک کردن مشرکان، شیطان فرار کرد و در واقع گفت انی بری اون منکم انی ارا مالا تراو، من میبینم ملائکه الهی رو که شما نمیبینید، و پا به فرار گذاشت. و همین باعث شد که در واقع یک خوفی، یک ترسی در دل دشمنان ایجاد بشه. ملاحظه فرمایید که این آیاتی که در واقع در سوره آل عمران آمده، در سوره انفال آمده و ماجرای جنگ بدر رو توضیح میده، میگه ما اراده کردیم که جنگ در بگیره و اراده کردیم شما پیروز بشید. قبل از جنگ یک رویایی رو نشان دادیم به پیامبر اکرم که اون رویا رو بیاد برای شما تعریف کنه، شما تشجیع بشید. در روز جنگم ابتدای جنگ یک کاری کردم که مشرکین شما رو کم ببینن، شما اونا رو کم ببینید، هر دو آماده جنگ بشید و عزم بر جنگ پیدا کنید. در میانه جنگ من یک کاری کردم مشرکان شما رو زیاد ببینن، کثیر ببینن و وحشت در دلشون ایجاد بشه و در واقع پا به فرار بگذارند و عده‌ای اسیر بشوند و عده‌ای کشته بشوند. همین ماجرا رو به گونه دیگری در واقع در ماجرای بنی نذیر بیان میکنه که خداوند متعال که ما با ایجاد رعب و وحشت در دل بنی نذیر در واقع باعث شدیم که اونا خودشون خونه هاشون رو خراب بکنن و تسلیم بشن و فرار بکنن با ایجاد رعب و وحشت. یا می‌فرماید که ما در جنگ بدر یک باد سردی فرستادیم که در واقع اون باد سرد رمق رو از دشمن بگیره و شما به راحتی بتونید بر اونا حمله بکنید و پیروز بشوید. یا در ماجرای غار می‌فرماید که شما موقعی که پیامبر بزرگوار اسلام پناه برد به غار و مشرکین به دنبال پیامبر بزرگوار اسلام بودند، خداوند متعال می‌فرماید که فقط نصره الله از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار. خداوند یاری کرد رسولش را در مقابل دشمنان در غار، با اینکه اون تارهای عنکبوت رو در در غار مقابل در غار قرار داد و دشمن گمان کرد که کسی داخل غار نشده و رفت. ملاحظه می‌فرمایید که اختلال در ذهن، فرستادن باد سرد، فرستادن ملائکه و در واقع تشجیع مؤمنان، تشجیع کافران، اینها می‌فرماید که از مصادیق نصرت ما هستش که نسبت به شما داشتیم در جاهای مختلف. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم هنین، در جنگ هنین، در جنگ بعد، در جاهای دیگه، اینها مصادیق نصرت ما هست. در این که ملائکه آیا در جنگ بعد و در دیگر جنگ ها آمدن صرفا برای تقویت دل مؤمنین و آرامش دادن در دل مؤمنین و ایجاد وحشت در دل کافران، یا علاوه بر این در واقع اقدامات عملی هم داشتن، یعنی کافران رو هم میکشتن، به نوعی جنگ هم میکردن ملائکه با کافران. این در میان اهل نظر اختلاف هستش، بعضی میگن فقط کارشون تصرف در دل مؤمنین و در دل مشتکان هست، و برخی میفرمایند که نه، علاوه بر این در واقع اونها مشتکین رو هم میکشتن. روایات این قول رو تایید میکنه، چون میفرمان خصوصا در جنگ بعد کسانی از مشتکین رو دیدن که بدنشون به صلاح مهر خورده بود، داغ خورده بود و به یک وضع خاصی کشته شده بودن. این نکاتی است که میشه درباره نصر خداوند متعال در قرآن پیدا کرد. ما باید ببینیم که این سوره نصر چه واقعی رو نازل به چه واقعی است و چه شاخصهایی از این در واقع شاخصهای نصرت الهی در اون واقعه وجود داره و صدق میکنه. درباره فتح خداوند متعال، واجه فتح ما زیاد در قرآن کریم داریم، کاربردهای مختلفی دارد، ولی واجه فتح اون جاهایی که ناظر است به جامعه اسلامی و جامعه دینی در مقابل مشرکان، واجه فتح در این جور موارد که در قرآن کریم به کار رفته، یا به معنای پیروزی به کار رفته یا به معنای نابود کردن شرک و مشرکان. به عنوان مثال در سوره شعرا آیه 118 از حضرت نوح علیه السلام نقل میکند که حضرت نوح بعد از اینکه 950 سال دعوت کرد مردم رو، بعد مایوس شد، بر اساس وحی یا الهام یقین پیدا کرد که دیگه تبلیغش اثری نداره و یقین پیدا کرد که اگر این قوم باقی بمانند باعث گسترش شرک و کفر میشوند. لذا دست به نفرین برداشت، دست به دعا برداشت، عرض کرد فتح بینی و بینهم فتحا، خدای بین من و قوم من فتح ایجاد کن، یعنی اونها رو نابود کن، اونها رو از بین ببر، که دستور رسید کشتی بساز که ما با اون طوفان کذایی قوم تو رو از بین میبریم. پس این واجه فتح در اینجا به معنای غلبه کامل و نهایی بر شرک و کافران است، به گونه که شرک و کفر از روی زمین برداشته شود، همچنان که بعد از نفرین حضرت نوح شرک و مشرک و کافر از روی زمین برداشته شد، هیچ مشرکی که دیگه در روی زمین باقی نماند. یا حضرت شعیب چنین دعا و نفرینی دارد، ربنا فتح بیننا و بین قومنا بالحق، خدایا بین ما و قوممون فتح ایجاد کن، یعنی گسستگی ایجاد کن، یعنی اونها رو از بین ببر، اونها رو نابود کن. یعنی واجه فتح در واقع به نوعی در نفرین مستجاب به کار رفته که انبیا داشتن، یعنی دعایی میکردن، طلبی میکردن به دنبال اون به صورت خارق العاده قومشون از بین میرفته. در سوره سجده قرآن کریم میفرماید که نه اینکه پیامبر بزرگوار اسلام و مسلمین به مشتکین مکه میگفتن که خدا وعده فتح به ما داده، وعده نصرت عظیم به ما داده، مشکین از روی تمسخر به مسلمین میگفتن و یقولون متا هذا الفتح ان کنتم صادقین. مشکین به مسلمانان میگفتن شما اگه راست میگید واقعا چنین فتحی خدا برای شما داره و میخواد ما رو نابود بکنه، از بین ببره، پس چرا نمیاد؟ که این فتح الهی میخواد واقع شود؟ اگر میگویید فتحی برای شما میآید مثل فتحی که برای حضرت نوح و حضرت شعیب و دیگران آمد، دعاوگی که میان، پس بگید زودتر بیاد. قول یوم الفتح، قرآن کریم برمانت مشتکی میگو روزی که فتح میآید، لا ینفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ینظرون، ایمان کافران اون روز دیگه فایده ای نداره، دیگه اونها مهلت بهشون داده نمیشود. این اگر فتح الهی بیاید، شرک و مشرک دیگه روی زمین نخواهد بود. در روایات داریم برخی از مفسرین هم فرمودن، به درستی هم فرمودن، که مراد از فتحی که در سوره سجده آمده فتح در اصل ظهور هستش، به خاطر اینکه تا قبل از ظهور حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف شرک از روی زمین برداشته نمی شود، مشرک از روی زمین برداشته نمی شود. مراد از این فتح در سوره سجده فتحی است که در اصل ظهور حضرت حجت سلام الله علیه واقع می شود. همچنین در سوره سب آیه 13 سوره سب داریم و اخرى تحبونها نصر من الله و قلبٌ قریب. این مفسران مثل مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، روایات هم داریم که مراد از نصر خدا و فتح در سوره سب یعنی نصر و فتحی که در عصر ظهور حضرت حجت سلام الله علیها از ناحیه خداوند متعال محقق می شود. البته واژه فتح عرض کردم یک کاربردش این است به معنای این که یک وضعیت خارق العاده، یک حوادث خارق العاده رخ می دهد که شرک و مشرکین از روی زمین برداشته می شوند. یکی دیگر از موارد فتح که در ارتباط جامعه اسلامی و مشرکان هست به معنای پیروزی و کسب غنایم جنگی هستش، مثل آیه 141 سوره نساء: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. می فرماید که برخی از منافقان در جنگ شرکت نمی کنند، ولی شما که در جنگ شرکت میکنید و به فتح میرسید، به پیروزی و غنایم میرسید، این منافقین میگن ما هم با شما بودیم، ما هم با شما همراهی بودیم و لذا از این غنایم به ما هم بدهید. پس واژه فتح در این سوره به معنای غنایم و پیروزی آمده است. در سوره فتح هم باز واژه فتح یا فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اینجا نه به معنای اون اول است که نابودی شرک و مشرکین است، نه به معنای دوم است که غلبه بر دشمن و کسب غنایم است، چون این آیه رو عده‌ای از مفسران به درستی فرمودن، مثل مرحوم علامه طباطبایی که ناظر است به صلح حدیبیه: انا فتحنا لک فتحا مبینا، مراد از فتح مبین صلح حدیبیه است. مستحضر هستید که در صلح حدیبیه نه غنایمی به دست آمد، نه شهری فتح شد، نه پیروزی ظاهری بر دشمن شد، ولی قرآن کریم از صلح حدیبیه تعبیر به فتح مبین کرده، به این دلیل که این صلح سرآغاز پیروزی های بعدی است، چون سرآغاز پیروزی های بعدی است تعبیر فتح مبین شده. پس می شود فتح مبین به کار برود نه درباره پیروزی بالفعل، بلکه برای پیروزی که زمین سازش الان شده، آغازش الان است، ولی خود پیروزی بر شرک و مشرکین در آینده رخ می دهد. پس با این آیاتی که خوندیم روشن شد که واژه فتح موقعی که درباره جامعه اسلامی به کار می روند یا به معنای از بین رفتن شرک و مشرکین از روی زمین به طور کامل، یا به معنای پیروزی و رسیدن به غنایم جنگی است، یا در واقع حادثه‌ای که سرآغاز یک گشایش هایی در آینده هستش. با این در واقع بررسی این آیات که در این بخش داشتیم، در بخش بعدی باید بررسی بکنیم که سوره نصر که ناظر است و گویای آمدن نصر خدا و فتح الهی است، باید ببینیم که این بر کدوم واقعه و کدوم حادثه تطبیق میکنند. آیا بر یکی از حوادث در عصر در واقع حیات وجود مقدس پیامبر اکرم تطبیق میکنند، یا مربوط است به حادثه ای که بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام است، یا نه در واقع مراد فتح و نصری است که در واقع ظهوری دارد و پایانی دارد و کمالی دارد. این رو انشاءالله باید در جلسه بعد انشاءالله دنبال بکنیم، ببینیم که در واقع به چه نکته‌ای و چه پایانی می‌رسیم.